محضر حضرت رسان فلاحیان هستم، بهتون سلام میکنم. قبول باشه عزاده
مجدد خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. سلام عرض میکنم، امیدوارم آرزوی همه مشتاقان برای درک عظمت اربعین به زودی محقق بشه. حالا اگر امسال نشود، سال بعد دیگه این موانع رو نداشته باشیم. به کمک خود حضرت ولیعهد سلام الله علیه.
انشاءالله. حاج آقا هنوز این کلمه اگر امسال نشود و خیلی نمیتونیم باور کنیم. انشاءالله که عنایت میکنن و مردم هم امیدوارن. حاج آقا ما تو بحث دعا یا درمان که شبها خدمت شما بودیم، محضر سید الشهدا، در مورد عوامل سوء تفاهم و رفع سوء تفاهم صحبت کردیم، به تفکر منطقی رسیدیم. این خیلی نکته ناب و عالمانه‌ای بود. میخوام بگم که اگر این نکته یک نکته است که یک روحانی و یک آدمی که درس علوم دینی خونده فرمایش کرده، منم عرض بکنم که این کاملا مطابق با مهارت‌های زندگی است. همون دهگانه که امروز در دنیا مطرحه و خیلی بهش اصرار میکنن که بچه ها باید از پایه یاد بگیرن. حالا متاسفانه به خاطر فضاهای آموزشی ما اینا یاد داده نمیشه، اما کاملا یک فرمایش علمیه و مطابق با علوم روانشناسی، همون تفکر خلاق، تفکر نقاد و خیلی از سرفصل‌های مهارت زندگی که به نظر ما لزوم زندگی امروزی هاست، منطبق با این فرمایش شما در مورد تفکر منطقی. اگه مورد دیگه مونده امشب بشنویم که بتونیم یواش یواش این بحث رو با هم جمع کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی طبیعیه ما در مناسبت اربعین، مناسبت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام، در چنین مناسبت‌های ولایی که حقیقت دین ما رو تشکیل میده، از مباحثی مثل ارزش علم در مقابل نادانی، ارزش تفکر منطقی در مقابل تهجر و هر گونه بیفکری سخن بگیم. چون اساسا فلسفه تمام ارسال رسولان هم همین هست که بتونن ابناء بشر رو به این نقطه برسونن. ببینید، نه اینکه فلسفه این باشه که افراد عمل صالح انجام بدن، صرف عمل صالح بدون تفکر منطقی ارزش نداره. این در روایات ما تصریح شده که به اندازه عقل هر کسی برای عملش ثواب و ارزش قائل میشن. کسی عقل بالایی نداشته باشه، کارهای خوبش هم ارزشش کم خواهد بود. یادمون باشه، متاسفانه بد دین معرفی شده. دین به گونه ای معرفی شده که انگار عمل صالح انجام دادن یا توجه به مقدسات صرفاً مد نظر دین هست و میخواد یک امور معنوی رو جا بندازه، به بقیه وجوه انسانی و وجوه اجتماعی کار نداشته باشه. در حالی که واقعا دین برای این آمده که انسان با تفکر منطقی بتونه روحای خودش بیسته و به عبادت برسه، با تفکر منطقی بتونه به قدرت تشخیص برسه و عمل صحیح انجام بده. خب سوء تفاهم ها فراوان هست در جامعه ما نسبت به دین و امور معنوی، که سعی کردیم برخی از این موارد رو برطرف بکنیم. بحث هم از دعا یا درمان شروع شد که حالا به بحث کرونا و اینها هم کشید. انشاءالله که من امیدوارم کما اینکه برخی علائمش موجود هست، کل ماجرای کرونا یک سوء تفاهم بزرگ باشه. البته اگر اینجور باشه، باید دید اونایی که اداره میکنن افکار عمومی جهان رو چقدر در واقع هوشمندانه تدبیر کردن که تونستن یک همچین اشتباه بزرگی رو جا بیندازن. ما حالا اینجا نشستیم، کرونا رو کلن احتمال میدیم که اشتباه باشه، به دلیل فضای کربلاست. چون در فضای کربلا واقعا طبق آماری که اساتید میگن و مسئولین در واقع بیمارستان های عراق به ما گفتن، کرونا در تجمعات در کربلا بسیار کمه، بلکه نزدیک به صفر میرسه. این خیلی تعبیر عجیبیه که شما مصاحبه رو پخش کرد. حالا به هر حال کرونا واقعیت داره یا نه، واقعیت داره این هم عظمت داره یا نه،
دست بشریست یا طبیعیه،
آره اینا هرچی هست ازش بگذاریم. و چه تدبیرهایی باید برای پیشگیری یا برای درمان صورت بگیره، بالاخره انسان دوست داره تو جهل زندگی نکنه و خدا هم دوست داره انسان نه تنها تو جهل زندگی نکنه، علم داشته باشه، بلکه با تفکر منطقی خودش به نتیجه برسه.
آها.
در اثر تفکر منطقی تشخیص بده راه خودش رو. خب حالا از این موضوع بگذاریم. یکی دیگه از عوامل سوء تفاهم در جامعه ما، نه در واقع علم، نه تفکر منطقی، بلکه درک راه بردیه.
آه.
درک اولویت هاست، درک این که ما از کدام مسیر بهتر به نتیجه میرسیم. شما ممکن تفکر منطقی داشته باشید، اما مثلا عادت نکرده باشیم به این که از بالا نگاه بکنیم، عادت نکرده باشیم که جمع‌بندی بکنیم و انتخاب بکنیم بین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم و ارزش اون رو بسنجیم. حالا این اصطلاح در واقع درک راهبردی یا تفکر استراتژیک داشتن که خیلی اخیراً مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، باید خیلی بیشتر بهش ما توجه کنیم تو فضای معارف دینی. در آخر زمان روایت داریم اختلافات بین شیعیان زیاد میشه. حالا دو روایت هست، یکیش حالا سندش ممکنه ضعیف‌تر باشه ولی عبارتش خیلی تندتره، که حتی اینها همدیگر تکفیر میکنن.
آها.
و روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که اختلاف شیعه زیاد میشه در آستانه ظهور. خیلی من سالها قبل فکر میکردم که یعنی چی اختلاف زیادتر میشه، ما که داریم به سمت قدرت و اتحاد و روشنایی و اینها پیش میدیم. و شاید مثلا من 20 سال پیش یه میتونستم تصور کنم با پیشرفت جامعه شیعی چجوری اختلافات بیشتر میشه، چون واقعا همه چی روشنتر میشه، خیلی زیاد روشنتر شده امروز نسبت به همون دو دهه قبل، ولی عملا آدم در متنش قرار میگیره. انشالله که ما در آخر الزمان باشیم، ولی عملا ما در متن این اختلافات آخر الزمان قرار میگیریم و میبینیم که ها چرا این اختلافات باید بیشتر بشه. ببینید علاقه های معنوی افزایش پیدا میکنه، بدیهیات اولیه جا میفته از نظر معنوی معرفتی و اطلاعات تقریبا همسان میشه،
یعنی قدر سطح مردم بالا میاد.
درسته، اطلاعات که همسو شد و همسان شد، ما همه با یه دونه سرچ تو اینترنت میتونیم تمام اطلاعات دینی مورد نیاز خودمون دسترسی پیدا بکنیم. جهل برطرف میشه. میمونه مسئله چی؟ مسئله این که ما تشخیص بدیم در بین این آگاهی ها کدوم اهمیتش بیشتره. یکی میگه این اهمیتش بیشتره، یکی میگه اون اهمیتش بیشتره، و اینجا منازعات خیلی جدی پیش میاد. دقت فرمودید، درک اهمیت برخی امور دینی در نزد افرادی که دیندار هستن یکسان نیست، و اینجا محل دعواست. دعوا هم به این سادگی حل نمیشه. من میخوام دوان نمونه در مورد اربعین صحبت کنم. به ذرس قاطع خدمت شما عرض کنم، در این 10 سال اخیر که بنده مواجه بودم با نظرات گوناگون درباره اربعین، عرض میکنم نه هر مسلمانی، نه هر شیعی، نه هر حزب اللهی و انقلابی درک صحیحی لزوماً از اهمیت اربعین نداره. مثلا بعضی ها هستن افراد انقلابی هن، خیلی راحت میگن که حالا امسال نشد، نشد سال بعد، حالا کربلا نشد میریم مشهد زیارت میکنیم،
یا این کار واجبتر از اربعین رفتن،
یا مثلا اون کار واجبتره، یا بعضی حتی ممکنه انقلابی نباشن، حتی به قول معروف شیعه مناسکی باشن، خیلی راحت میگن خب وقتی خطر هست نباید برید و اینها. این که معلومه که این که زیاد بحث نداره. ببینید درک اهمیت اربعین کار ساده ای نیست. من جملاتی رو از حضرت امام و مقام معظم رهبری آوردم، خواستم با لپتاپم بیام، اما این راهی که شما دارید اینجا برای پله ها که بیاد بالا که خیلی کم به ندرت پیش میاد، آدم تو عمرش یه همچون راه
خیلی سهبال عروبه
بیاد نمیشد بیارم اینجا که دقیق بخونم جملات رو. ببینید اربعین اینجاها اختلاف پیش میاده، یکی از عوامل سوء تفاهم، سوء تفاهم بین مؤمنین. قبلا سعی میکردیم سوء تفاهم بین
خودمون و دشمنانمون رو حل کنیم،
بله، و اونایی که جور دیگری فکر میکنن، حالا دشمن که نه، ولی اون کسانی که توی فضای مذهبی نیستن، توی فضای مذهبی تنفس نمیکنن. با علم ما میتونیم سوء تفاهم بین خودمون و اونها رو برطرف بکنیم، اما تنها با درک راهبردی صحیح هست که ما میتونیم اختلاف بین مؤمنین و انقلابیون رو برطرف بکنیم. بعضی ها اربعین رو یک مناسک میدونن، حتی از من انتقاد میکنن، میگن که تو چون اینقدر به اربعین اهمیت میدی، شیعه مناسکی شدی تو. ببینید چه تعبیر سطحی به کار برده میشه، در حالی که اساسا عمق اعضای اهل بیت یک عمق بسیار سیاسی، بلکه جهانی، بلکه تاریخ حیات بشری است، نه فقط جهان در یک عصر. و اربعین همه اینها رو در خودش جمع داره. ما درک راهبردیمون از مراسم اربعین تو جامعهمون خیلی ضعیفه. شاید رسانه باید در این زمینه اقداماتی انجام بده، متفکرینی که میفهمن این مسائل رو باید یک روش‌هایی برای بیان پیدا بکنن تا اهمیت موضوع درک بشه. اون وقت دیگه به یک گفتگوی ساده دیپلماسی واگذار نخواهد شد برای تعداد نفرات اربعین. که من پرسیدم واقعا تو عراق چرا اربعین اینقدر تعداد از 3 میلیون نفر به 30,000 نفر، و خیلی میخواست قلع و قم بشه باید مثلا میشد 300,000 نفر، ولی 30,000 نفر تقریبا تعطیلی اربعین هست. هیچ دلیل منطقی پیدا نکردم. حتی در عراق که همه مردم میدونن کرونا نمیتونه مانع باشه و انتخابات هم پرسیدم، گفتن نه مانع نیست. نمیدونم، بالاخره جمعش کردن مسئله اربعین رو. دولت ما هم نمیدونم موضعش درباره اربعین دقیقاً چه، دولت بگونن ولی کلی کلمه دارم عرض میکنم. حالا این دولت و دولت قبل رو بحث تفکیکش رو کاری ندارم، چون بسیاری از نیروهای انقلابی میبینم که درکشون از اربعین عمیق نیست. خب اینا در مقام برنامه‌ریزی که قرار بگیرن، برنامه‌ریزی خوبی از اینها صادر نخواهد شد.
آقا نگاهش یه سفر زیارتیه فهم کنم صادر.
آره همینطوره، مثلا حج و زیارت بیاد نگاهشون نسبت به اربعین بگه. سالهای قبل بود یه زمانی میگفتن خب حالا اربعینش رو هفته بعد کاروان میگذاریم برید دیگه، که اصلا من میموندم که خدایا این همه شهید دادیم در طول تاریخ تشیع برای این حرف تا اینکه به اینجا برسیم. مسئله خیلی اساسی تر از این حرف هاست. مثل این که ما مثلا مدافع حرم رو در حد حالا این به این حرم میخواستن حمله کننشون، این حرم رو دوست داشته رفته جان داده حرم رو حفظ کرده بمونه. یه بار مقام معظم رهبری می‌فرمودن مدافع حرم رو در واقع باید بگیم مدافع حریم اهل بیت.
بله
عمق معنای مدافع حرم رو برای ما ابراز می‌کردن. ما برای این که اختلافاتمون، سوء تفاهم‌هایی که بینمون هست، حالا اختلاف ها اونجایی که ناشی از بیماری روحی خدای نکرده باشه بذاریم کنار، اون بحث می‌کنیم ازش ان شاءالله که همچین اختلافاتی نیست، اونجایی که جهلم نیست، اونجایی که تفکر منطقی هم عامل اختلاف نیست، تفکر راهبردی عامل اختلافه، درک استراتژیک داشتن عامل اختلافه. بسیاری از کسانی که امروزه درباره اربعین دارن صحبت میکنن، به ویژه اونهایی که بیشتر پرهیز میدن و جنبه احتیاط رو به هر دلیل غلبه میدن، بنده در بیاناتشون میبینم که درک راهبردی از اربعین ندارن. خب بذارید من چند جمله از حضرت امام برای شما قرائت بکنم درباره اساساً اشک بر اهل بیت و موضوعاتی از این قبیل. حالا حضرت امام که نبودن در مورد اربعین مطالبی بفرمایند، ولی در مورد اتحاد دو ملت ایران و عراق مسائلی دارن که خیلی مسائل عمیقی هست. می فرماید اگر ایران و عراق به هم پیوند پیدا کنند، و اتصال پیدا کنن. البته در جملات قبلشون دارن که در واقع ذیل اهل بیت این اتفاق خواهد افتاد. اینو چه سالی میفرماین؟ جوری که من یاد داشتم سال 1361، یعنی تو اوج درگیری ها حضرت امام اتحاد دو ملت ایران و عراق رو میدیدن، که این در زیارت های مرسوم نمایشش جدی نیست، فقط تو اربعین دیده میشه. میفرماید که کشورهای دیگه که در منطقه هستن دیگه اونها هم خواهند پیوست و آمریکا از این منطقه زرخیز که برای او حاضر از هزاران لشکر خودش را از بین ببرد و هزاران مردم را از بین ببرد محروم خواهد شد. ببینید اتحاد سال 1361، امام می‌فرماید بعد از جنگ اتحاد مردم ایران و عراق حول محور اهل بیت موجب از بین رفتن سلطه قدرت‌های جهانی بر منطقه خواهد شد. چه تعابیر خیلی بالایی بیان می‌فرمایند نسبت به پدیده‌ای که ما فقط مصداقش رو توی اربعین می‌بینیم. یا مثلا سخنان حضرت آقا در مورد اربعین، یه سخنی ایشون دارن مربوط میشه به قبل از انقلاب، یه سخنی دارن مربوط به بعد از انقلاب. در مورد به اصطلاح بعد از انقلاب، اون سخنی که در سال در واقع 66 دارن، که اصلا این بحث ها زیاد نبوده که امروز
این حضور ملی و این جمعیت
می فرماید که مسئله آمدن اهل بیت بر مزار سید الشهدا در حقیقت امتداد حرکت عاشورا بود. ببینید این نگاه عمیق راهبردی داشتنه، حالا کلمه راهبرد رو استفاده نکنم، بگم نگاه عمیق. مثلا بعد می‌فرماید با این کار خواستن به پیروان حسین ابن علی علیه السلام و دوستان خاندان پیامبر و مسلمانانی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته بودند تفهیم کنن که این حادثه تمام نشد، مثلا با کشتن و دفن و اینا تمام نشد، این باید استمرار پیدا بکنه. به شیعیان یاد دادن اینجا محل اجتماع شماست، اینجا به اصطلاح میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسلامی جامعه مسلمانان را باید به یاد هم بیاوریم، تشکیل نظام اسلامی. در سخنانی که اخیراً مقام معظم رهبری داشتن، ایشون که میفرمان این مسئله برمیگرده به تمدن عظیم اسلامی، یعنی در اربعین تمدن عظیم اسلامی شکل میگیره. یا یک سخن دیگری از حضرت امام رو درباره اربعین، درباره یک قطعه از اربعین رو من عرض بکنم. میفرماید ائمه ما در صدر اسلام نقشه اش را کشیدن که تا آخر باشد و این اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده، و هیچ چیزی نمیتواند این کار را به مقداری که اعضای سید الشهدا در اون تاثیر دارد تاثیر بکند. جمله خیلی طولانیه، فرصت نیست، من دیگه طولانی نکنم. میفرماید چرا بعضیا نمیتونن قبول کنن؟ امام میفرماید یه قطره اشک اینقدر ثواب داره. میفرماید برای اینکه از اول نقشه داشتن یک اجتماع عظیم تشکیل بدن. ببین نگاه عمیق، نگاه راهبردی امام به یه قطره اشک و ثوابی که برای یه قطره اشک هست، یا ثوابی که برای زیارت ابا عبدالله حسین هست، یا ثوابی که برای زیارت اربعین هست، نجات بشریته.
ممنونم.
ما امور دیگری داریم، مثلا نوروز داریم. نوروز سنت فرهنگی هویت ملی ما رو حفظ میکنه، ما حفظ هویت ملی خودمون رو باید ارج بنهیم. ولی اربعین مقایسه، قابل مقایسه با چیزی مثل مراسم مثلا نوروز نیست. اینجا نجات دهنده جهان بشریته، یک حرکتی است که عمقش فراتر از این مسائله، و ما انشاءالله در آستانه ظهور حضرت انشاءالله باشیم و در آینده خواهیم دید که کسانی که برای اربعین بها دادن چه درک خوبی داشتن، و اونهایی که کوتاهی کردن واقعا شرمنده امام زمان از روح الله الفدا خواهند شد. من تعابیر خیلی تندتر نمیخوام به کار ببرم، چون مسئله کلان که بشه آدم صریح صحبت بکنه بعضی ها به تمسخر میگیرن که شما یه دونه اربعین رو میخواید عامل نجات دهنده جهان و ظهور و همه این مسائل قرار بدید. ولی برکات خیلی زیادی در اربعین هست، امیدوارم این عمق نگاه برای همه پدید بیاد
انشاءالله. ممنونم از محبت شما. شب جمعه است، مهدای سید الشهدا.